السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه 35 قرآن و انسان معاصر است و 23 جلسه مباحث خدا و انسان. عنوان بحث امروز ما یاری خداوند است، یا به زبان عربی نصر الله. ما در جلسات اخیر چند جلسه درباره توکل بحث کردیم و به تناسب توسل و شفاعت در ذیل بحث توکل پرداختیم. یکی از مباحثی که در ارتباط خدا و انسان مطرح است و در قرآن فراوان بهش پرداخته شده بحث نصر الله است، یاری خداوند. سوالاتی که میخوام این جلسه بهش بپردازیم این سوالاته. این سوالات رو کوشش میکنیم از لابلای آیات پاسخ بدیم. برخی از این سوالات رو قرآن بهش پاسخ داده و برخی مناسب ندیده بهش بپردازه. لذا اون بخشایی را که پاسخ قرآنی داریم ذکر خواهیم کرد، آیاتش رو هم تلاوت میکنیم. اون مباحثی رو که قرآن به صراحت بهش نپرداخته اونها را هم اشاره میکنم که در این زمینه چه میتوان گفت. سوالات ما اینا میتونه باشه. یکی این که آیا بدون یاری خدا میتوان به مقصود رسید؟ چون ما مشاهده میکنیم افراد فراوانی خداپرست نیستند، به برخی مقصودهای خود هم میرسند. از اون طرف هم ما مسلمانان، ما موحدان، مؤمنان روی یاری خدا تأکید فراوانی داریم و به این نکته واقف هستیم که میگوییم بدون یاری خدا نمیتوان به جایی رسید. این دوتا رو چجوری میخوام با هم جمع کنیم؟ میگیم بدون یاری خدا نمیتوان به مقصود رسید. ما میگوییم از اون سو مشاهده میکنیم بعضی بدون اعتقاد به خدا به مقصودهایی هم میرسن، حتی اقل به برخی مقاصد دنیوی به وضوح واصل شدن. این دوتا رو چجوری میخواییم با هم دیگه جمع کنیم؟ میبینی بحث سختی هم هست. سوال دوم، یاری خداوند چه شرایطی دارد؟ اگر کسی میخواهد تحت یاری خداوند قرار بگیرد، خدا کمکش بکند، چه اموری رو باید در خودش محقق کنند تا مشمول نصرت الهی واقع شود؟ به نظرم این سوال هم سوال خیلی مهمی باشه، چون کمک خداوند مشمول هر کسی نمی شود، شرایط می دارد. اون شرایط چیه؟ سومی که فرع دومیه ولی می تونه مستقل هم مطرح بشه، خداوند چه کسانی رو یاری می کند؟ قاعدتاً اگه شرایط رو بگیم این سومی رو هم دربر میگیره، ولی فرض بکنیم گفتیم خدا مسلمانان رو یاری میکند، باید ببینیم هر مسلمانی مشمول یاری خداوند واقع میشه یا یک شرایطی دارد. این هم یک سوال. سوال چهارم اینه که خدا چه زمانی یاری میکند؟ چه یاری خدا به داد ما میرسد؟ در یک مخمصه گیر کردیم بگیم که فنسرنا، خدای به ما کمک بکن. خدا کی به کمک ما می آید و به شکل مشخص‌تر در دنیا یا در آخرت یا در هر دو؟ و اگر در هر کدوم از این ظرف‌های زمانی در چه مقطعی از مخمصه خدا به یاری ما می آید؟ سوال بعدی اینه که خدا چگونه یاری می کند؟ این سخت‌ترین سوال این قسمته. و ببینیم میتونیم از قرآن چیزی پیدا کنیم چگونه، از چه مجرایی خدا ما را یاری میکند. اون کسانی که صاحب شرایط واجد شرایط هستند و مشمول رحمت خدا واقع شدن، خدا قرار کمکشون بکنه، از کدوم مجرا به یاریشان میشه ثابت؟ مجرای خاصی مشخص کرده؟ قرینه‌ای توی قرآن آمده که این مجرا بر ما واضح شود مطلق است چگونه است. اینم یک سوال. سوال دیگر اینه که آیا به یاری خدا، آیا با یاری خداوند از تلاش انسان بی‌نیاز می‌شویم یا نه؟ یعنی خدا اونقدر یاری بکند که دیگه نیازی به کار من بشر نباشد. آیا نصرت الهی انسان را از تلاش بشری بی‌نیاز می‌کند یا نه؟ احتمالاً دیگه با سیاق بحث گذشتمون پاسخ این سوال نسبتاً واضحه، ولی اجازه بدید که همه سوالاتی که مربوط به این بحث میشه رو بهش پرداخته باشه. این سوالات، خب شیوه ما هم انشاءالله دوستان همیشه توجه کنن، سعی بکنیم با تعدادی سوال شروع بکنیم. حالا چه این سوالات رو پاسخش رو در قرآن یافتیم، برخی از اینها هم خداوند با عنایت پاسخش رو رها کرده. اون سوالاتی که پاسخ صریحش نیامده، یعنی اینها رو به خودمان وانهاده، میگه اینها رو به عقل خدا داد، عقلی که من به شما دادم، مراجعه کنید ببینید چه میتوانید درکش ازش به دست بیارید. بحث نصرت با چند بحث دیگر قرآنی ارتباط خوبی داره، ارتباط وثیقی داره. این هم برای این که اون مباحثی که من توی جلسات ابتدایی بحث خدا و انسان بهش پرداختم، اون مدلی که زبانشناسی که ارائه شد، اگر بخوام یک درختی ذکر بکنیم و رابطه مفاهیم قرآنی رو با هم دیگه دنبال بکنیم، یک خوشه از معانی تشکیل می‌شود. نصرت با چه معانی قرآنی قریب و هم مخرج و نزدیک است؟ خب به لحاظ لغوی میتونیم بگیم به امداد نزدیک است، به معاونت نزدیک است، تعاون آون یاری هست، امداد یاری است، نصرت هم یاری است. اینها به لحاظ مرادفش، این مرادف های قرآنی، هر کدام از امداد و تعاون هم به نحوی اعانت هم در قرآن به کار رفته، اما نصرت واژه اصلی در این مثل هست. بحث من تو خوشه مرادف ها نیست، بحثم واژه های نزدیک هست، واژه های مرتبط هست. نصرت با توکل ارتباط مهمی دارد، برای همین هم من بعد از توکل وارد بحث نصرت شدم، چون مؤمنی که متوکل است، به خدا توکل می کند، امور خود را به او واگذار می کند، خدا هم می باید کاری نسبت به او انجام بدهد. کاری که خداوند در مقابل توکل انسانی انجام می دهد نصرت الهی. لذا نصرت پاسخی است برای توکل. ما توکل رابطه انسان با خداوند بود، نصرت و رابطه خداوند با انسان است. البته نصرت رو بریم توی قرآن نگاه کنیم، رابطه یک طرفه نیست، هم خدا ما را کمک میکند، هم ما خدا را کمک میکنیم. این هم تعجب‌آوره. جز این سوالاتمون باید این بخش دیگری اضافه بکنیم، کمک ما به خداوند چه معنایی دارد؟ تفسیر بیان توی ارتباطی که ذکر شد، گفتم نصرت پاسخی است به توکل. توکل رابطه خدا انسان است، ببخشید، رابطه انسان خدا، یعنی انسان با خدا رابطه برقرار میکند. نصرت در معنای اولش رابطه خدا انسان است، یعنی حتی از این که انسان دعا کرد، انسان توکل کرد، خدا به کمک او می آید، مشمول نصرت الهی می شود. اما نصرت فقط از جانب خدا به کار نرفته، از جانب انسان هم به کار رفته، یعنی بحث یاری انسان به خدا هم مطرح شده، که البته مورد بحث جلسه امروز ما نیست، یه بحث مستقلی رو میطلبد. من به اجمال که این بحث رو نمیخوام امروز مطرح کنم بهش میپردازم و بعد به تفصیل به اون بحث اصلیمون خواهم پرداخت. نصرت انسان به خداوند، یاری و کمک ما به خدا، خب این رو خدا در قرآنش به کار برده. چه معنایی میدهد که من به خدا کمک کنم؟ مگر خدا نیازمند است که من او را یاری رسانم؟ کمک همیشه جایی مطرح می شود که فردی نیازمند کمک باشد، محتاج کمک باشد و ما به او کمک کنیم. خدا غنی به ذات است، واجد همه کمالات هست، چه نیازی به من فقیر دارد که من به او کمک کنم؟ پس معنای کمک انسان به خداوند معنای ظاهریش نباید باشد، یه معنای مجازی باید داشته باشد. و اون این است که کمک انسان به خدا یه تو پرانتزی دارد. اون پرانتز چیه؟ کمک انسان به دین خدا، کمک انسان به بندگان خدا. و الا کمک انسان به خود خدا اگر در نظر بگیریم اصلا منتفیست، نیازی به من ندارد. و یا کمک انسان به خود من که منم جزء او بندگان خدا هستم، دو معنا بیشتر نمیتونیم بگیم. یا کمک انسان به دینش، دین خدا، کمک انسان به بندگان خدا. پس اگر کسی به مردم به عنوان یک امر دینی یاری رسان، به خداوند یاری رسانده است. به آنها قرض الحسن داد، به خداوند قرض داده است. اگر آمد دین خدا را یاری کرد، دین را ترویج کرد، باعث شد کلمه الهی در همه جا تنین انداز شود، خدا را یاری کرده. این اجمال یاری انسان به خداوند. بنابراین چه کسی خدا را یاری میکند؟ کسی که حداقل به تکالیف دینی مقید باشد، اونها رو رعایت کند. این جزء ناصرین الهی قرار میگیرد. خب گفتیم این میتونه یک بحث مستقل باشد، حالا رسیدیم یک زمانی بهش مفصلا خواهیم پرداخت. ما فعلا بحثمون از اون سوز، یعنی کمک خدا به انسان. یکی از واژه‌های دیگری که در بحث نصرت باز نزدیک است، بحث رجا. رجا یعنی امید. کسی که به خدا امید دارد میتواند مشمول این نصرت و یاری الهی قرار بگیرد. با تقوا هم ارتباط دارد. خواهیم دید تو همین آیات بحث امروز که متقیان، پرهیزکاران مشمول نصرت الهی واقع میشوند. تو شرایطش به این نکته خواهیم رسید. با دعا هم مرتبط است. چون نصرت، یک سوال هم میتونه این باشه، آیا خدا به کسی که نخواهد یاری میرساند؟ یا برای مشمول نصرت الهی واقع شدن باید انسان بخواهد از او تا او کمکش کند؟ این سوال مهم نیست. یعنی اگر نخواهید، یعنی به نیازتان واقف نشده اید. لذا دعا کردن تکلیف مؤمن است. اگر پاسخ ما به این سوال مثبت باشد، آن کسی نمیخواهد که نمیداند فقیر است. اگر بداند فقیر است، میخواهد، میطلبد، یاری میشود. اجمالا این هم مهم است. لذا رابطه نصرت و دعا، این سوالاتی که این بحث میتونیم ما دنبال بکنیم. از مجموعه آیاتی که در قرآن در باب نصرت، امداد یا اعانت آمده، یه سری نکات میتوانیم استخراج بکنیم. من اول این نکات و اصول رو عنوانوار، تیتروار برای شما عرض میکنم، بعد وقتی به آیات رسیم، چون هر آیه چند نکته ازش به دست میاد، به اینها اشاره میکنم که از این آیه کدام یک از اون نکاتی که ابتدای سخنم گفتم قابل استخراج است. لذا بحث ابتدای من یه بحث تبیینی است از نکاتی که از این آیات به دست میاد. نکته اول این که خداوند همواره در تبلیغ دینش پیامبرانش را یاری کرده است. یعنی پیشرفت دین در دنیا بدون یاری خداوند میسر نبوده. این خیلی مهمه. یعنی اگر پیغمبران به تنهایی مروج دین میخواستن، دین رو ترویج کنن، تبلیغ کنن، نمیتوانستن. خدا به صراحت یاری خودش رو به پیامبران ذکر میکنن، میگه من بودم که اومدم این کارا رو کردم. وگرنه کفار اذیت میکردن، مانع درست کرده بودن، نمیگذاشتن صدای توحید به گوش مردم برسد. پس دینداری مرهون نصرت الهی. اگر من و تو امروز دین ورزی میکنیم، دینداری میکنیم، متکی بران یاریست که خدا پیامبرانش را کرده. بدون این نصرت دین امکان تحقق و دنبال شدن در دنیا نمیاد. به عبارت دیگه پیامبران به اتکاب نصرت الهی پیش رفتن. خب من نمونه های رو از چند پیغمبر شاخص اینجا خواهم گفت. نکته دوم، در تاریخ اسلام برخی از این تاریخ رو قرآن کریم گزارش کرده. خداوند تصریح میکنه که دین اسلام بالاخص به اتکای با نصرت الهی پیش رفت و اگر در مواطن کثیره در نقاط متعدد پیامبر مورد کمک خداوند واقع نمی شد، اسلام در نطفه خفه شده بود. پس یکی در مورد کل دین، یکی در مورد این دین خاص پیامبر خداوند این دین رو یاری کرده، پیامبر را و مؤمنین صدر اسلام رو، مسلمانان صدر اسلام رو کمک کرده. خب اینجا یک نکته اضافه تر از بحث گذشته به ما آموخته می شود. در حداقل دو آیه ذکر شده است که این یاری از طریق ملائک بوده است، از طریق فرشتگان بوده است، در واقعه بدر و در واقعه حنین. در اونجا عدد ملائک هم ذکر شده، 3000 فرشته به کمک مسلمانان آمدند تا توانستند پیش بروند. جالب اینجاست که هر وقت که بحث امداد ملائک در قرآن آمده، حداقل تو بحث نصرت، بلافاصله بحث اطمینان قلب ذکر شده. این رابطه رو بهش توجه بکنید، چگونه نزول ملائک با طمأنینه قلبی نسبت دارد. اون بحثی که ما گشودیم درباره تغییر جهان و تحول جان، یکی از قرینه ها این نکته است که ما از چه طریق میتوانیم امداد الهی را پی بگیریم. آیا ملائک صرفاً حضور پیدا کردند، مؤمنین با حضور آنها چنان نیروی پیدا کردند که به دشمن تاختند، یا نه خود ملائک وارد پیکار با کفار و ملحدان و دشمنان دین شدند؟ رو این دو نکته توجه بفرمایید. اگر احتمال اول باشد، یعنی ملائک مثل مسلمانان آمده باشند بجنگند، یک چیز روش در میاد. اما اگر نه، ملائک پشتوانه ایمان مؤمنند، مؤمنان تعدادشون کم است، وقتی میبینن این همه پشتوانه الهی دارن، قوت قلبی پیدا میکنن، هر کدامشون تلعلف میشود، مثل 1000 مجاهد میشود و به دفاع دشمن میتازد. حالا این دوتا احتمال تو ذهنتون باشه تا به آیات برسیم. اینم نکته ای که تو اون چگونگی حداقل میگیم در مواقعی حداقل با حضور پیغمبر خدا از طریق ملائک، فرشتگان، وسائط الهی به کمک و یاری بندگانش شتافته. نکته سوم این که یکی از ویژگی های مؤمن این است همواره به یاری خداوند امیدوار است، هیچگاه ناامید از این یاری نمی شود. این یکی از امتیازات مؤمن است و کولاک می کند در انسان. یعنی کسی که امید به یاری دیگری ندارد و کسی که همواره بر این باور است که بزرگترین قدرت متصور پشتوانه اوست و در وقت مقتضی یاریش میشه تابد. این دوتا یکسان نیستن. مثل این که توی فیلم های تخیلی درست میکنن، یک فضانوردی در فضا ارتباطش با زمین قطع شده و ارتباطش با زمین برقرار. این دو حالت رو مقایسه بکنیم. اگر ارتباط قطع شده باشد دیگه به چی متکی باشد؟ اونجا اتفاقا حالا بودن خدا، یعنی باور داشته خدا که هست، باور داشتن خدا و باور نداشتن معنا پیدا میکنه. شما اینجا که هستیم صرف همون سفته، خیلی اون نیاز رو احساس نمی کنیم. وقتی کنده شدیم از اینجا و همواره باید یک کسانی ما رو پشتیبانی کنن، تازه می فهمیم که چقدر به اون نیاز داریم. حالا این هم یکی نصر خدا را قریب یافتن، این قربت نزدیکی بالاترین امتیاز مؤمن بر ملحد است. این است که مؤمن کمتر، ببینید در صفاتی که به لحاظ پزشکی هم در بیماری‌های روحی و روانی مؤمنان کمتر به اضطراب و دلهره و این گونه افسردگی و این گونه امور مبتلا هستند، به خاطر همین ایمان و امیدی که به خدا دارن. اگه زیاد داریم، اگه چیزا داریم، معلوم میشه امیدمون کمه، اون اتکامون به خداوند ضعیفه، که اینو باید تقویت کنیم. اینم سومیش که حالا بهش خواهیم رسید. لذا مؤمن همواره یاری خدا را نزدیک میدونه و به آن امیدوار است. نکته چهارم این که یاری واقعی تنها از جانب خداوند محقق میشود. یعنی انسان اگر در مخمصه‌ای در دشواری قرار گرفته باشد، میپندارد که مثلا انسان‌هایی عوامل بشری، عوامل مادی به کمکش می‌آورند. می‌پندارد پولی که دارد، مقامی که دارد، موقعیت و دوستانی که دارد به کمکش می‌شتابند. اما اینو یه واقعی تو پرانتز بگذارید، یاری واقعی تنها از آن اوست. انسان‌ها به جایی می‌رسند که حاضر است تمام اموالش را بدهد، فرض بکنید یک جزء سلامتی را که برای ما وقتی الان داریمش اصلا برای مقابل توجه نیست به اون برسد. یکی از ثروتمندان بسیار مهم دنیا بیمار شده بود، عمل دفع رو نمیتوانست انجام بده، به جایی رسیده بود که میگفت حاضرم تمام ثروتم که چند میلیارد دلار بود بدهم تا بتواند بابی از اون خارج شود. این کم ارزش ترین مطلبی که به زبان من و شما ممکنه بیاید. نعمت‌های خدا را که دور بر ما ریختن اصلا حواسمون بهش نیست. بی ارزش ترین نظام این یاری واقعی تنها ارزش دیگه، نه از پزشکش کاری برمی‌آید، نه از مالش کاری برمی‌آید، نه از دوستش کاری برمی‌آید، هیچ چیز. همه میرسیم به اینجا که وقتی به آیاتش رسیدیم بگید یاری واقعی تنها از اوست و نه از غیره. اون هم یک نکته. نکته پنجم که نکته مهمی است، این که خدا یاری مؤمنان را بر خود واجب کرده است. خدا کمتر چیزی رو به این قوت ذکر میکنه، میگه بر من لازم است که به مؤمنان کمک کنم. و میدونید خدا راستگوست، وقتی مثل ما نیست که تو سختی یه قولی بده و بعد زیرش بزنه. خدا اگر چیزی گفت، میخوام بگم مرد و قولش، خدا و قولش، خدا سر قولش ایستاده. خودش میگه و من اصدق من الله قیل. حالا من سنتا تو بخش اول اصلا آیه نخونم، همه رو ببرم بخش دوم. اما خداوند تو اینجا چند مورد هست که کتب علی نفسه را نوشته یا وجبه نوشته یا حقا علینا فرموده. یکیش رحمت است، یکیش نصرت است. خداتون رو بشناسید. این خدا اینقدر زیباست، الزامهاش رحمت است و نصرت است. اگر اینو قبول بکنیم بقیه مسائل خیلی راحت تر میشه پیش رفت باشه. مورد ششم که این پاسخ و سؤال شرایطی که بهتون گفتم اینجا، خدا کسی را یاری میکند که او را یاری کرده باشد. خدا کسی را کمک میکند که به خدا کمک کرده باشد. تو بخش اول سخن گفتم کمک کردن به خدا، خدا که محتاج من نیستش کمک بکنم. میشه اینجوری پرانتزش رو باید درست کنیم، خدا کسی را کمک میکند که به دین او، به بنده او کمک کرده باشد. پس شرط یاری خدا یاری شدن خدا. خدا به کمک کسی می آید که قبلاً به کمک بندگانش رفته باشد، به کمک دینش رفته باشد. اگر می خواهی تو سختی ها خدا کمکت بکنه، ببین تو سختی ها چقدر دین خدا رو یاری کردی، ببین در دشواری ها چقدر بندگان خدا رو در نظر گرفتی. خب این یه شرط ها، توقف نصرت خدا بر یاری کردن انسان خدا را، تو پرانتز دین خدا، بنده خدا. پس کسی که هرگز دلش به حال مردم که بندگان خداست نسوخته، بدنی برای اونها بر نداشته، به یتیم نیندیشیده، به همسایه فکر نکرده، به محروم و بیچاره، به مظلوم نیندیشته که اینا بندگان خاص خدا هستن، چجوری انتظار داره خدا بیاد کمکش کنه؟ و همینطور کسی که به دین خدا یاری نکرده، یاری دین خدا یعنی چی؟ در درجه اول یعنی عمل به ضوابط دینی. میخواد ببینید که کی دین رو یاری میکند، لازم نیست حتما دین ورزی یعنی پول تو صندوق کمیته امداد انداختن، خیلی کمه اینم باشه، اما دینداری، نصرت خدا، این در درجه اول واجبات الهی را عمل کردن، از محرمات الهی پرهیز کردن، اخلاق الهی را در خود متجلی کردن، ایمان الهی را در دل گذاشتن، میشه نصرت اله، نصرت دین خدا. مرحله بعدی حالا میرسیم به سمت مجاهدت در راه دین. این مجاهدت نفسه، اول جهاد نفس بعد جهاد خارجی، اول جهاد اکبر بعد جهاد اصغر. ما تو میگن کمک بدین، فکر میکنیم کمک بدین یعنی وقت جان پشانی کردن در راه، اینم هست، اما شرط اول این است که جانت پاک باشد، جان تراز دین را برای دین خرج بکنی، و الا جان ناپاک رو برای دین گذاشتن چندان مقبول نیست. این جان رو اول تطهیرش بکن، پاکش بکن، پاکیزش بکن، در تزار تو چف اخلاص به پیش خدا مقبول خواهد بود. ولی اول تطهیر جان است. تطهیر جان با عمل کردن به اوامر و نواهی با تقوا. تقوا دقیقا همین است، یعنی ضوابط دینی را رعایت کردن. به زبان امروزی بخوام صحبت کنیم، حالا کمی مدرنش بخوام بکنیم، یعنی خود را به تراز دین منضبط کردن. یعنی شما خود را با شاغول دین تنظیم کردن. دیدید موتورها رو میبرن تنظیم موتور که دود نکنن، حالا جان هم باید هر از گاهی برود تنظیم شود. با چی تنظیمش میکنی؟ تنظیمش با ضوابط قرآنی، با سنت نبوی، که با این تنظیم میشود دیگه چپ نمیزنی، راست نمیزنی. ماشینی که تنظیم نباشه، فرمونی که تنظیم نباشه، راهش که بکنی از راه راست صراط مستقیم منحرف میشه. جان تنظیم نشدم همین کنه. تقوا دلواقع یک جان منظم است. با چی تنظیم شده؟ با شاغول دین، با میزانه. اینم یاری خداوند متوقف بر یاری کردن خداوند. خب مورد هفتم، یاری خداوند به مؤمنان هم در دنیا هم در آخرت. اختصاصی به دنیا ندارد. در دنیا چگونگی، حالا چگونگی شده برید بگیریم، میتونیم تو قرآن پیدا کنیم یا نه؟ ظاهرا خیلی واضحه. راغب اصفهانی که معتبرترین کتاب لغت قرآنی را نوشته، هر وقت میخواد لغات قرآنی رو پیدا بکنید، معتبرترین کتاب مفردات راغب است. خب توی اینجا نصرت رو که اومده یاری کرده، میگه که نصرت یعنی اعانت، بعد میگه امرش بسیار ظاهر است. این اصلا به معنا نرسیده. راحت میگه میشون فهمید که خدا چجوری ما رو یاری میکنه، ما چجوری خدا رو یاری میکنیم فهمه، اما خدا ما رو چجوری یاری میکنه خیلی به نظرش ساده بوده. اتفاقا همه سوال منم سر همینه که ایشون گفته امرهو ظاهر، مطلبش خیلی واضحه، دنبال بکنیم که خدا از چه طریقی میاد به بندگانش کمک میکنه، حالا هم دنیا هم در آخرت. در آخرت یاری خدا به این است که من گناهکار چگونه مشمول رحمت میتوانم واقع شوم. اونجا اتفاقا ما بیشتر به نصرت احتیاج داریم تو این دنیا. تو این دنیا حداقل یک سری اسباب از توهم میکنیم کاری میتونیم بکنیم، اما اونجا دیگه توهم هم منقطع است، لذا اونجا به نصرت واقعی نیازه. نصرت در دنیا هم حالا بیشتر وقتش قائم کرد در آینده، بالاخره هر دنیا و آخرت هست. نکته هشتم این که خدا به هر که بخواهد یاری میرساند، با صراحت هم ذکر کرده که هر که من بخواهم مشمول یاریم میشود. اما میدونیم خداوند همچین میفرماید، مطلق میگه، اما این سنتی دارد، لذا ذیل همین جایی که این بحث رو گفته بلا فاصله به وعده تخلف ناپذیر خود اشاره کرده که من وعده دادم از وعدم تخلف نمی کنم. این من یشا توی اینجا تحویل می شود به مؤمنان با اون شرایطی که قبلا اشاره کردیم. نکته نهم این که با یاری خداوند مؤمن شکست ناپذیر می شود. توی ادبیات داستانی ما همش دنبال یک چشمه هستیم که با شستشو در آن رویم تن شدیم. این هم تو ادبیات ایرانی است، هم تو ادبیات یونانی است، توی ملل دیگر هم شاد بریم باشد. اون وقت تو ادبیات یونانی آشیل میره توی این بالاخره آب حیات رو پیدا میکنه، توش غسل میکنه، یه برگ از اون درخته میفته میخوره به پاشنه پاش، اونجا آب نمیگیره، لذا اونجا جای دیگر پاشنه آشیل نیزه اگه به اونجا میخورده میکشتش. حالا این خیلی تمثیل ابتدایی بشری که میپندارد یه چشمه ایست که اگر برود شکست ناپذیر میشود. دین این چشمه را به ما نشون داده، اما چشمه چشمه مادی نیست، چشمه چشمه معنوی است. اون چشمه توی کتاب خدا به روی ما باز شده و اون چشمه همین یاری اوست، کسی که در یاری مشمول آب نصرت شود شکست ناپذیر است. بعد میگید که پس این شکست ها یعنی چی؟ خب اگه مثلا خاص‌ترین بنده خدا حسین ابن علی بود، اگه قرار بود خدا کسی رو یاری بکنه از اون بهتر پیدا میکنی؟ یاریش نکرد. پس ببینید یاری رو باید معنا بکنید. ما یه فکر میکنیم نصرت خدا معناش چیه؟ معناش که پیروزی مثلا در فلان میدان جنگ. بعد هم میبینیم محبوب ترین بندگان خدا اینگونه نشدند، یا وقایع دیگه هم به همین شکل. اجازه بدید بگم این که میگم شکست ناپذیر، پیروزی و شکست رو باید تو پارادایم دین معنا کنیم، نه پیروزی و شکست رو توی عرف غیر دینی. ما میگیم که حسین ابن علی اگرچه کشته میشود، شهید میشود، اما این رو ما شکست نمیدانیم. یزید ابن معاویه اگرچه اسیر میگیرد، میکشد، میسوزاند، اما او رو شکست خورده میدانیم. ما پیروزی شکست رو به رعایت ضوابط اخلاقی میدانیم. شکست خورده کسی است که ارزش‌های انسانی رو زیر پا گذاشته. حسین سربلند است برای که او هرگز هیچ ضابطه انسانی رو نقض نکرد. و یزید و یزیدی‌ها ولو به طبل پیروزی ظاهری بکوبند شکست خوردند. چرا؟ به خاطر که اون ارزش‌ها رو زیر پا گذاشتن. اگر مؤمن باشی، منصور شوی، تحت نصرت الهی واقع شوی، شکست ناپذیری، یعنی خدا به توفیق میدهد که اون ارزش ها رو زیر پا نگذاری. و این بزرگترین پیروزی است. به اصطلاح عرفی عوامانه خودمون روسفید است. روسفیدی همین است. کسی که به نصرت خدا مزین شود روسفید است، به بیان دیگر دینی عاقبت به خیر است، پیروزی در عاقبت به خیری است، نه در عده و عده دنیوی جلب و کسب کرده. نکته دهم این که خدا حتما کسی که او را یاری کرده یاری میکند، فرق میکند با نکات قبلی ها. اونجا گفتیم شرط نصرت الهی این است که خدا را یاری کنی. حالا اینجا میگیم اگر تو قدمی برای خدا برداشتی، دینش را، خلقش را یاری کردی، الزاما خدا یاری میکند، حتما یاری میکند و رو برگرد ندارد. خدا به گونه ایست که اگر یک ذره برایش بدهی، با خودش که چیزی نمیرسد، به خلقش بدهی، به دینش بدهی، خدا چند برابر مقابله به نفس میکنه. مورد 11، نصرت را با دعا میباید طلب کرد. یاری دعا میخواهد، طلب میخواهد. خدا دوست دارد از او یاری بخواهد و اصولا با این دعا کردن انسان ساخته می شود، مؤمن می شود، مؤمن تراز خداوند می شود. رضا بدون دعا خدا سراغ کسی نمی آید و خدا این دعا را دوست دارد. و بالاخره مورد آخر این که با یاری خداوند از هر گونه یاری دیگر بی نیاز می شویم، با یاری خداوند از یاری غیر او بی نیاز می شویم. خب این حدود 12 نکته که از این مجموعه آیات می توان به دست آورد. برخی از اینها کمی فرعی هستند، برخیش فوق العاده اصلی هستند. به اینا برگردیم ببینیم برخی از سوالاتی که من ابتدای جلسه مطرح کردم پاسخ داده شد و یکی دو تاش هم پاسخ داده نشد و این روش قرآن است که برخی از امور را به امر مبهم گذاشته است، به دلیلی که عقل انسان را هم به کار می‌اندازد. حالا خودتون بعد برمیگردید به این سوالا پاسخ بدید بر اساس این نکات. اما آیات، حالا در حدی که وقت کوتاه ما هم کفاف بده، دسته اول آیات، آیاتی است که درباره یاری خداوند به پیامبرانش آمده. چند نمونه رو ذکر می‌کنم. درباره حضرت نوح پیامبر چندین جا خدا به یاری خودش تصریح کرده است. در سوره انبیا آیه 77، سوره 21 آیه 77 می‌فرماید و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعين. نوح قبلش دعا میکند، میگه و نوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظیم. ببینید اول نوح دعا میکند، نوح یه روز دو روز هم کار نکرده، 900 سال، بیش از 900 سال ترویج دین کرد، تبلیغ دین کرد، 10-12 نفر هم مؤمن شدن، یعنی به ازای هر چند سال یک مؤمن آمد، به ازای هر 90 خورده سال یک مؤمن توانست بیاورد. چه انسان‌های حق ناشناسی بودن. حالا اینجا وقتی دعا میکند ما مستجاب کردیم، او رو نجات دادیم و خودش و خانوادهش رو از اون درد جانکاهی که داشت، یاریش کردیم در مقابل قوم تکذیبگر، دروغ پندار، اونها که آیات ما رو تکذیب میکردن، اونها قوم نادرستی بودن، ما آنها را غرق کردیم. نصرت الهی اونجا از طریق طوفان نوح و غرق کردن دشمنان دین که به هیچ صراطی مستقیم نمی شدن محقق شد. درباره موسی و هارون آیات سوره صافات، سوره 37 قرآن آیه 114 تا 122 و لقد مننا علی موسی و هارون، ما منت نهادیم بر موسی و هارون، لنجیناهما و قومهما من الكرب العظیم، موسی و هارون را و بنی اسرائیل را از کرب عظیم رها کردیم، و نصرناهم فکانو هم الغالبین، ما یاریشان کردیم و آنگاه آنها چیره شدند، آنها پیروز شدند. این هم درباره ایشان. درباره حضرت نوح سوره هود آیه 30 هم هست، در سوره هود آیه 63 هم ذکر شده. در مورد نوح یک دعای ذکر شده، دعای در قرآن هست، دعا فوق‌العاده مهمه. میگه فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. فراوان شنیدید، به بحث ما خیلی مربوطه. نوح دعا کرد پروردگارش را که من مغلوبم، تحت سلطه سیطره واقع شدم، یاریم کن، یاریم بشه تا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، ما هم درهای آسمان را گشودیم و بعد از اون طوفان آمد با باران و رودهایی که روان شد. اینجا ذکر بکن ببینید، انتصار یعنی طلب کمک، یعنی استنصار. انتصار و استنصار به معنای کمک خواهی، یاری برای کمک، یاری خواستن از خداوند تا او ما را کمک بکند. حالا این دعا میخواهد. نوح پیامبر دعا کرد و بعد این یاری شامل حالش شد. من و تو که جای خود داریم. دسته ما این دسته آیات بود. در مورد پیامبر اسلام، دسته دوم آیات، آیاتی که نصرت به پیامبر اسلام و مسلمانان صدر اسلام رو به ما نشون میده. دو آیه خیلی با صراحت این رو گفته، یکی در واقعه بدر است، جنگ بدر، اولین جنگ صدر اسلام، و دوم جنگ حنین است. ولق آیه در سوره آل عمران است، آیه 123 تا 127 این واقعه ذکر شده، سوره سوم 123 تا 127. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. به تحقیق خداوند به بدر، در بدر شما را یاری کرد. شما ذلیل بودید، خار بودید، ضعیف بودید، تعدادشون خیلی کم بود، کفار در اوج قدرت و ثروت و همه مکنت بودن. تقوا پیشه کنید، شکرگزار باشید. از تقول للمؤمنین الم یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. 3000 ملک مال این آیه. زمانی که گفتید به مؤمنین آیا کفایت میکند شما را که خداوند کمک کند شما را به پروردگار شما، شما را کمک بکند؟ 3000 فرشته ردیف شده پشت سر هم آمده. معلوم است بلا، این تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسلمین. اگر استقامت کنید، تقوا پیشه کنید و در مقابل اون کسانی که به فور میخواهند به سوی شما بشه تابند، دشمنان شما، خداوند امداد میکند شما را. یمددکم رب بکن به 5000 من الملائکه، 5000 فرشته به کمک شما میفرسته. شرایطی که تو این آیه ذکر شده صبر است، تقوا. اگر استقامت کنید، مسلمان اگر میخواهد مشمول نصرت الهی واقع شود، ملائک و وسائط او به کمکش بشتابند، استقامت، تقوا. و بعد هم این که حالا اون سوال اینجا تبیین نمی شود، این ملائک آیا آمدن جنگیدند یا صرفاً خود را نشان دادند که مؤمنان قوت پیدا کردند. حالا آیات دیگری هم داریم به این مطلب می پرد. آیه بعدی همینجا آیه 125 بود، آیه 126 و ما جعله الله الا بشرا لکم، ما این امداد را نکردیم جز این که بشارت باشد برای شما. ولی تطمئن قلوبکم، و قلبهای شما به طمأنینه و آرامش برسد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، یاری نیست جز از جانب خدای صاحب عزت و حکمت. پس این فرشتگان بالاترین کارکردشون بشارت، اطمینان قلب. خب در سوره انفال آیه 62 سوره 8 است، می فرماد و ان یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. 62 انفال انفال سوره 8 آیه 62. اگر اراده کردند معاندان که خدعه کنند، فریب بدهند، نادرستی بورزند، خدا تو را کفایت میکند. او کسی است که تأیید کرد تو را، پیامبر را، به نصرش و به مؤمنین، یعنی هم با ایمان مردم پیامبر تأیید شد، هم با نصرت الهی از غیر طریق مردم پیامبر تأیید شد. پس پیامبر منصور است، مورد نصرت خداوند است، خدا ناصر است، رسولش منصور است. بعد سوره توبه آیه 25 و 26 بحث نصرت خدا در حنین است و مواطن کثیره، یعنی این رو نشون میده که چقدر مسلمانان صدر اسلام از لحاظ نصرت الهی غنی بودن. لقد نصركم الله في مواطن كثيره ليوم حنين، خداوند یاری کرد شما را در موقعیت‌های متعدد. یکیش روز حنین، اونجا میگه که اذ اعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رهبت ثم وليتم مدبرين. گاهی وقتا آدم هوا برش میدارش، اون روز بعد مسلمان ها کم بودن، روز حنین مسلمان ها زیاد بودن، گفتن ما که دیگه زیادیم، حتما پیروزیم. اعجبت کن کسراتو کن، تعجب به تعجب واداش شما را کسراتان، اما این شما را بی نیاز نکرد. زمین بر شما تنگ شد، کار بر مسلمان ها دشوار شد. ثم ولیتم مدبرین، پشت کردید در حالی که ادبار کرده بود، اقبال رو کردن، ادبار پشت کردن، کنایت فرا. ثم انزل الله سکینته علی رسوله، این همون تحولات جانی است. سپس نازل کرد خدا سکینه اش را. سکینه چیست؟ سکینه و طمأنینه بالاترین آثار ایمان. اگر من و تو به این سکینه برسیم، سعادت به سعادت واصل شدیم، میشیم اقیانوسی که موج را تکان نمیده. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا ذلک جزاء الکافرین. خداوند این سکینه شا نه فقط بر پیامبر، بر مؤمنین هم فرستاد، اینا سکنای قلب پیدا کردن، طمأنینه پیدا کردن، آمدن جنگیدن. انزل جنودن لم تروها، یک لشکری فرستاد که شما نمیدیدش. و عذب الذین کفروا، عذاب کرد کفار را، این جزای کافران است. این جنود را، جنود الهی را کافران میدیدند، میترسیدند. مسلمانان تو این مقطع نمیدیدن، شما قرار است شما نبینید، ولی بالاخره اینها باید دیده شود. کی ببیند؟ کافر ببیند بترسد. تو هم نمیبینی، لذا تو کوشش خودت را میکنی، اون جنود هم آمده به کمک تو. ببینید یاری چگونه محقق میشود، در حدی که خدا خودش اینجا بیان فرموده. مورد دیگر که در مورد پیغمبر آمده سوره توبه است آیه 40، سوره نهم آیه 40. الا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. خب این آیه، آیه هجرت پیامبر است. اگر شما او را یاری نکردید، خدا او را یاری کرد. پیامبر چرا از مکه هجرت کرد؟ خب همشهری های پیامبر کمکش نکردن، فشار برش آوردن، خدا به دلش انداخت که از مکه به مدینه هجرت بکنه. حالا آمده در اون فائض اخرجه الذین کفروا، زمانی که اخراج کردن، تبعید کردن، دور کردن آن کفار او را، در حالی که او دومی دو نفر بود، ابوبکر هم با او بود، یارغار اوست تو اینجا ثانی اثنان، یکی از اون دو نفر از هما فلغار، وقتی که اون دوتا پیامبر و ابو بکر ابن ابی قحافه در غار ثور بودند. از یقول و لصاحبه، ابو بکر اون سکنای قلبی پیامبر رو نداشت، ترسیده بود و پیامبر بهش قوت قلب میداد. از یقول و لصاحبه، زمانی که پیامبر به همنشین خود در غار میگفت لا تحزن ان الله معنا، محزون نباش، نترس، خدا با ما. انزل الله سکینته، خدا اون سکینه را فرو فرستاد. راستی چرا همواره بحث سکینه و بحث نصرت با هم به کار رفته؟ چیزی خدا داره به ما میگه نه؟ این نصرت بیش از همه در جان مؤمن هم. فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها، دوباره خداوند به سپاهیانی که شما آنها را نمیدیدید چه کار کرد؟ شما را تأیید کرد. عنکبوت اومد تار تنید، کبوتر آمد تخم گذاشت و اونجا به گونه ای عمل شد که انگار سالیان سال از کسی از اینجا نیامده. تا در غار آمدن در تعقیب پیامبر، اما وقتی این آثار را دیدن به این نتیجه رسیدن که نباید تو اینجا کسی رفته باشد. خدا کلمه کفار را سفلا و پست می کند، کلمت الله را علیا می کند. خداوند صاحب عزت و حکمت است. خب اینم یک دیگه از موارد نصرت خدا به پیامبر و صدر اسلام. باز در مورد پیامبر، حالا اینا دیگه سریع بریم چون اصل بحثم تو دسته سوم آیات است. اینا آیاتش هم همش قشنگه. سوره فتح، سوره 48 آیه 1 تا 4، یکیش رو فقط اشاره میکنم، بقیه‌اش رو تفصیلا برید خودتون بخونید. انا فتحنا لك فتحا مبینا، تا اینجا که میفرماد که وینصرک الله نصرا عزیزا، خدا تو را نصرت میکند، نصر با عزتی. اینا ملاحظه بفرماید. در سوره بقره، سوره دوم آیه 214، این آیه از آیات بسیار درس آموز برای ما. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. این آیه رو یاد بگیرید، این آیه خیلی نکته داره. میگه پنداشتی که بهشت میرید و آنچه برگذشتگان وارد شده بود بر شما وارد نمی شود. برگذشتگان چی شده بود؟ گذشتگان بعثا و ذرا، دشواری ها و مشقت ها، تنگی ها بر آنها حاصل شده بود، متزلزل شده بودند تا آنجا که زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، تا اونجا که پیغمبر و مؤمنانی که با پیامبر همراه بودند دادشون بلند شد متا نصر الله، پس این یاری خدا چی قراره برسه؟ خدا می فرماد الا ان نصر الله قریب، آگاه باشید یاری خدا نزدیک است. حالا آدم باید تو اون دشواری ها قرار گرفته باشه تا طعم شیرین این آیه رو درک بکنه. بهش رفتن ساده نیست. اگر قرار است به اون سعادت برسیم باید این فشارها رو ببینید. این سنت الهی که باید سختی‌ها رو تحمل کنیم تا به شهد و شیرینی جاودانه برسیم. یاری خدا، یکی از سوالام که کردم، یاری خدا پس از صبر در دشواری ها. فکر نکنید مؤمن بودیم خدا بلا فاصله میاد سراغمون، امیدش رو داریم، اما این دشواری ها ما رو، گوهر انسانیت ما رو بارز می کند، بروز می دهد، آدم می شیم توی دشواری ها. فرق بین موحد و مؤمن و متوکل با غیر اینها مشخص می شود. باید اینجا پس چه زمانی؟ پاسخی که از سارا پس هست تحمل دشواری ها. باید به مرز تزلزل برسی ببینید تا اونجا میرسیم که دیگه آیا خدا کجاست که ما را یاری بکنن؟ دشواری تا اینجا باید برسد، تا این سختی ها. اما خدا میآید، حتما هم میآید. حالا به اون آیات شیرین ترش بعدن میرسیم. خب سوره انفال هم باز قصه ملائک هست. از سوره انفال آیه 10 ببینید این قرینه رو، ملائک نصرت الهی با سکنای قلب با سکینه. از تستغیثون ربکم فستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین و ما جعله الا بشرا و لیطمئن بهی قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. زمانی که شما استغاثه میکردید، زار میزدید به درگاه خدا، خدا اجابت کرد دعای شما، من کمک میکنم شما را به هزار فرشته، هزار فرشته ردیف شده در تخت. ما این را جز بشارت و جز طمأنینه قلبتان قرار ندادیم. هر وقت ملک رو میگه بلا فاصله میره سراغ قلب مؤمن. این فرشته هر چه میکردن با جان مؤمنان میکردن، یاری جز از جانب خدا نیست. این هم یکی از اون نکات ها، من نصر الا من عند الله، به در خانه کسی دیگر چشم ندوز، یاری رو باید از او بجوی. او صاحب عزت و حکمت است. خب حالا اون آیه امید بخش، آیه زیرا، غرر آیات، غرر آیات بحث نصرت. یه غرر و واجهش رو علامه طباطبایی به کار برن، نداره لزوما در مورد این آیه درسیست که ما از ایشون یاد گرفتیم که در هر بحثی میگرده اون به اصطلاح مثل میگیم شاه بیت غزل رو پیدا کردن. این آیه تو بحث نصرت از اون آیه ها توجه بفرمایید. این که ذکرم نهی تاله لزوما علامه گفته این آیه چاین است، بحث غرر را از ایشان آموزیم. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم. یاد آدرسش یادم رفت بگم، سوره روم آیه 47، سوره سیوم آیه 47. لقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المؤمنین. ما قبل از تو پیامبرانی فرستادیم به قومشان، به سوی قومشان، آنها با دلائل آشکار آمدند، دیگه حجت رو بر مردم تمام کردند، ما از مجرمان انتقام گرفتیم، بر ما حقا علینا نصر المؤمنین، این حق ما که مؤمنان را نصرت کنیم. کان حقا علینا نصر المؤمنین، حق یعنی امر ثابت، یثبت علینا، یلزم علینا نصر المؤمنین، بر ما ثابت است، سنت ما یاری مؤمنان. دیگه از این قشنگتر میخواییم؟ یه جا میگه کتب علی نفسه الرحمه، یک بارم اینجوری میفرماد کان حقا علینا نصر المؤمنین. این به خدا یاری رو بر خودش لازم دانسته، ثابت دانسته، تو مؤمن باش یاری است. خب یکیش هم تمامون بلدیم، سوره 110 اسم سوره، سوره نصر است. یه سوره هم داشته باشیم به بخاطر بحث امروز رو داشت که ذکر بکنیم، یکی از سوره کوتاه قرآن جزء سیوم اذا جاء نصر الله و الفتح. آخر اینم بحث نصرت الهی که تالا نکات دیگه هم دارد. اما اون دسته سوم آیات که بحث یاری خداوند است، نه در حوزه پیامبران، نه در حوزه پیامبر اسلام و صدر اسلام، بحث نکات کلی و قواعد در حوزه این، در حوزه بحث نصرت. یکی از اینها هم کان حقا علینا نصر المؤمنین هم این ویژگی رو داشت، اما حالا آیات قوی تر از اینها. خب سوره 47 سوره که به نام مقدس محمد صلوات الله علیه نامیده شده است، آیه 7 این آیه رو همتون بلدید، همتونم به ذهنتون هست، اما حالا ببینیم به نکتهش هم توجه داشتیم یا نه. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامكم. این پاسخ به اون سوالی است که خدا چه کسی را یاری میکنه. ای مؤمنان، اگر شما خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری میکند و قدم هاتون رو تثبیت میکند، ثابت قدمتان میکند. ببینید با اعراب کامل میخونم، این تنصر الله ینصرکم، اگر شما او را مفعول این تنصر الله، اگر او را یاری کنید خدا یاریتان میکند، او شما را یاری میکند، ینصرکم. خب حالا اینجا گفتیم ما چگونه خدا را یاری میکنیم؟ دو شکل، یاری بندگانش، یاری دینش. یاری بندگان با اون طریقی که خودش به ما گفته است، حوائج خلق را برآوردن عبادت است، به مستمندان رسیدن، به محرومان و مستضعفان، به یتیمان رسیدگی کردن، به همسایه رسیدگی کردن، به کسی که حوائجش را نزد ما آورد به مظلوم رسیدگی کردن، اینها نصرت الهی. نصرت دین به چی؟ نصرت دین به این است که وقتی صدای الله اکبر بلند می شود تو به احترام برخیزی، وقتی گفته می شود حی علی الصلاة این مسخره نباشد، تو برای خودش بگوید منم کار خود بکنم. اگر قرار است دین یاری بشود، یعنی این که وقتی حی علی الصلاة بلند شد نماز بخوانم، وقتی رمضان شد روزه بگیرم، اگر عذر دارم به روزخاری تظاهر نکنم. نصرت دین اگر مستطیعم به حج خانه خدا بشتابم. نصرت دین به این که اگر مال به خدا به من داده است خمس و زکاتم را ادا کنم، به مستمندان و محقین برسانم. نصرت دین به این که من ناموسم را حفظ بکنم، عفت عمومی رو رعایت کنم، دروغ نگویم. اینا میشه نصرت دین. دین چه زنده است؟ وگرنه صرف این که فکر بکنیم ظاهر دینی درست بکنیم دین رو یاری کردیم؟ نه، دین زمانی یاری میشود که علائم واقعی دین محقق شود. لذا وقتی میرن خدمت امام صادق میگن ما شیعه تو هستیم، حدود 10 تا صفت ذکر میکنن، میگه این کارا رو میکنید؟ میگن نه. میگه خب پس بی خود تو خودت شیعه گذاشتید، چرا گفتید شیعه جعفر ابن محمد هستن؟ شیعه جعفر ابن محمد همسایه‌اش آزار نمیبینه، دروغ نمیگوید، امانت دارد، صداقت دارد، یکی چرو میگه خیانت در امانت نمیکنه. این موارد رو ذکر میکنه. اینا یعنی نصرت دین. حالا هر کدوم میخوایم ببینیم ما ناصر الهی هستیم تا منصور شویم، ببینیم کارا رو میکنیم. یعنی کار سختی هم نیست، میشه شروع کرد بگیم چیا بر ما لازمه. همین یا ایها الذین آمنوا، قرآن رو داری قرآن تلاوت میکنی بذار کنار، ببین این کارا رو ما انجام میدهیم یا نه. اگه میکنیم جز اینا واقع میشیم، اگه نه نه. کلیه مشککم هست، یعنی لازمی 100% تو اگر نصرت کردی خدا بیاد به کمکت. هر درصدی که خدا رو یاری بکنی خدا هم به یاری تو میشه تا بعد. لذا ناامید نشی تا حالا بگید حتما باید منم مثل سلمان ابوذر بشم. هر گونه که هستی در خانه خدا پذیرفته. تثبیت قدمم یعنی این که ببینید ما هممون یه قولایی تو زندگی به خودمون میدیم که آدم خوبی بشیم، اما اون تثبیت قدم یعنی که قولها از حال به ملکه تبدیل شود، از یک حالت زودگذر به یک صفت دائمی نفسانی در ما تبدیل شود. اگر این شد میشه تثبیت قدم و ماندگاری در آنچه که به خدا قول دادیم و میخواهیم اون رو ادامه بدیم، یک توفیق است البته. خب سوره غافر آیه 51، سوره غافر یا سوره اسم دیگه شد سوره مؤمنه، سوره 49 آیه 51، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما حتما یاری میکنیم فرستادگانمان را و مؤمنان را، هم در دنیا هم در آخرت. یوم یقوم الاشهاد آخرت، دنیا هم تو دنیا. اینم پاسخ یکی از سوالات ما. گفتیم در کجا؟ هر دو جا، هم دنیا هم در آخرت. چگونه نفرموده، اما حتما یاری میکنیم پیامبران را و مؤمنان را. دو گروه هست که خدا میگه حتما یاریشون میکنیم، رسول، مؤمن. خب اینم سریع ذکرش بکنم. سوره روم از آیه اول تا هفتمش به بحث ما مربوط میشه. سوره روم آیه 30 هست، اونجا که میفرماید، الان ابتداشو ذکر نمیکنم، به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. سوره روم آیه اول تا هفتم، این شایه پنجمش، به نصر خدا، خدا یاری میکند هر که را بخواهد، من یشاء. پس اینجا قرار نیست که تافته جدا بافته بگیم که فقط بنده هستم که منصور خدا هستم و او مرا یاری میکند. خیر، خداوند هر که را بخواهد یاری میکند. منتها میگه بلافاصله بعدش نکته ارزنده رو میگه، وعد الله لا یخلف الله وعده ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خدای وعده رو داده، وعدش هم تخلف ناپذیره. گفته من یاری میکنم هر که را بخواهم، هر که را بخواهم. اونجا گفت که چی؟ ان تنصر الله ینصرکم. جای دیگه تو سوره حج هم البته این مطلب رو داریم، الان به اونم میرسیم. میگه اما اکثر مردم حساب نمیکنن، نمیدونن که ما چنین وعده ای رو دادیم. در مورد شکست ناپذیری منصور خداوند، کسی که مورد نصرت او واقع شده است، آل عمران 160 سوره 3 آیه 160، ان ینصرکم الله فلا غالب لكم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. 160 آل عمران. اگر خدا را یاری کنید فلا غالب لكم، و اگر او شما را خار کند چه کسی شما را یاری می کند؟ ببینید، ان ینصرکم الله، اگر خدا شما را یاری کند، خدا می آید و شما را یاری می کند، به صیغه فاعل. غالبی ندارید، چیره ای ندارید، ولی اگر او شما را خار کند، پشت به شما بکند، در این صورت شما چه کسی شما را یاری می کند؟ یعنی محزول خدا، کسی که تحت خذلان خدا قرار گرفته باشد، اون رها شده. انتهای آیه هم بحث توکل است. خب سوره حج آیه 39 چه؟ این آیه رو وقتی داشتم من تأمل میکردم روش، گفتم این آیه تو شرایط فعلی میتونیم بگیم شرح حال واقعی مسلمانان فلسطین و جنوب لبنان است. ببینید همین جوری هست یا نه، آدم معنای این آیات رو تو اون شرایط دشوار که قرار گرفته باشه میفهمه. سوره حج سوره 22 آیه 39 چه؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. اجازه داده شده است به کسانی که میجنگند، به این که مورد ظلم واقع شده است، خداوند بر کمک به آنها توانات. حالا این قسمت آیه رو که خوندم آشنا هستید، تا به اینجا وقتم هم گذشته، حتما خدا یاری میکند. لام لام تأکید، نون نون تأکید ثقیله، لا ینصرن الله من ینصره، خدا حتما یاری میکند کسی که او را یاری کرده. یکی از اون نکات که عرض کردم از این آیه، خدا با دو تأکید حتما یاری میکند کسی که او را یاری کرده. خداوند صاحب قوت و عزت است. نصر من الله و فتح قریب هم آیه 13 سوره صف هست. دیگه از آیاتی که باز درباره این هست، ونصرنا علی القوم الکافرین ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، این آیه تالوتیان در مقابل جالوتیان است، آیه 250 سوره بقره. آیه آخر سوره بقره آیه 286 فنصرنا علی القوم الکافرین، اون هم تو همین مضمون است. دیگه این آیات من فقط آدرساشو میگم خودتون مراجعه کنید. آل عمران آیه 146 و 147 و اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى و نعم النصير سوره حج آیه 78 خدا بهترین مولا بهترین یاریگر. سوره نساء آیه 45 و آیه 75 است والله اعلم بعدائكم و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لدنك من لدن وجعل لنا من لدنك نصيرا. این آیه 75 سوره نساء. خب ما ظاهرا این سوالاتی که ابتدا مطرح کردیم جوابش هم به اجمال بدم، آیا بدون یاری خدا میتوان به مقصود رسید؟ درباره مقصودهای بزرگ نه، اما مقصودهای پیش پا افتاده و زودگذر دنیوی که حتی ملحدان و کفار هم انجام میدهند و به اونها میرسند، اینها نیازی به یاری ویژه ندارد. مثل نفس کشیدن ما، نفس کشیدن خدا برای همه قرار داده است، ربطی ندارد به ایمان من یا به خوب بودن من. اما برای مقصودهای عالی این حتما یاری خدا لازم است. یاری خداوند چه شرایطی دارد؟ ذکر کردیم باید او را یاری کرده باشی، تقوا پیشه کنی، صبر داشته باشی، استقامت کنی. خدا چه کسی را یاری، چه کسانی را یاری میکنه؟ خدا مؤمنان را یاری میکنه. خدا به چه زمانی یاری میرساند؟ در دشواری ها، هم در دنیا هم در آخرت. خدا چگونه یاری میکند؟ چگونگیشو در قرآن تبیین نفرموده، فقط اشاره ای به انزال ملائک داشت و طمأنینه و سکینه قلب، اما بیش از این توضیح ندادن. آیا با یاری خداوند از تلاش انسانی بی‌نیاز میشویم؟ توی آیات بحثی نشده بود، اما این آیاتی که خوندیم، اما سیمای کلی تفکر دینی به ما نشان میدهد که میباید تمام به عنوان یک انسان تلاشتو بکنی، اما همواره به یاری خداوند هم پشتیبان باشی. آیا بدون دعا یاری خداوند محقق میشود؟ خیر، دعا نصرت الهی پس از دعا و درخواست انسان است که به کمک او میآید. خب این اجمالی از بحث، میشد بحث مفصل ترم که فکر کنم رؤوس مطالب رو در عرضتون رسوندم. و سلام علیکم و رحمت الله.